او هم خانه نبود، اما خواهد آمد. به علاوه به کارهای خود رسیدگی کردم. امروز خانم را عوض کردم و تمام اساسی خانه خودم و عمویم را به خانه جدید انتقال دادم. حال من خوبه، دیگه ناخوش نیستم. رازو میخین، خیلی وقت اینجا هستی؟
بله، 3 ساعت منتظر تو هستم.
نه، پیش از این رو میگویم.
چطور؟ پیش از این؟
چند روز است اینجا میایی؟
مگر به یاد نمیآوری چه گفتم؟
راسکولنیکوف
کوشش کرد وقایع را به یاد بیاورد.
اتفاقات آن روز چون رویایی به نظرش میرسید. چون کوشش‌های او برای به یاد آوردن قضایا بی‌نتیجه ماند، نگاه استفهام آمیزی به رازمخین کرد. فراموش کردم.
بله، فراموش کردی. منم متوجه شدم. خواب حالت رو بهتر خواهد کرد. واقعا حالت خیلی بهتره. اهمیت نداره. البته حافظت به جا خواهد آمد. اینجا رو نگاه کن عزیزم. مشغول باز کردن بسته‌ای شد که این همه فکر او را به خود مشغول ساخته بود. دوست عزیز، من به این موضوع زیاد اهمیت میدم. باید سروت تو رو مرتب کرد. مشغول بشین. از بالا شروع کنیم. این کاسکت رو میبینی؟ میخوای اونو امتحان کنی؟
از میان بسته کاسکتی قشنگ، کم ارزش و معمولی بیرون آورد.
راسکولنیکوف با بی‌صبری دوستش را کنار زد و گفت:
حالا لازم نیست. بگذار بعد.
نه، رودیا. بعد دیر خواهد شد. و علاوه تمام شب مضطرب خواهیم بود، چون اندازه سر تو رو البته نداشتم و کلاه رو همینطوری خریدم.
پس از امتحان کلاه فریاد کرد: کاملا اندازه است، مثل اینکه سفارشی دوخته شده.
نستازیا، اگر توانستی حدس بزنی آن را چند خریدم؟
نستازیا جواب داد: بدون شک آن را 2 گریونا خریدی.
2 گریونا؟ مگر دیوانه هستی؟ امروز با 2 گریونا تو را هم نمی شود خرید. با وجود اینکه مستعمل است آن را 2 گریونا خریدم.
حال بیا شلوار را نگاه کنیم.
رازمیخین یک شلوار خاکستری را پیش راسکولنیکوف دراز کرد. این شلوار با وجود اینکه به تن کسی رفته، لکه و سوراخ نداره. جلیقه هم از رنگ شلواره. میبینی رادیا، به عقیده من انسان برای اینکه در این جهان موفق باشه باید مطابق فصل رفتار کنه. اشخاص فهیم در ماه ژانویه مارچوبه نمیخورند. چون تابستونه برای تو لباسهای تابستانی تهیه کردم. آن را 2 روبل و 25 کوپک خریدم. اما کفش ها ساخت خارجه. یکی از منشی های سفارت انگلیس هفته پیش احتیاج به پول داشته و اون را فروخته. اینها را 1 روبل و 50 کوپک خریدم.
نستازیا اظهار داشت ممکن اندازه پایش نباشه. رازمیخین یک لنگه از کفش های کهنه راسکولنیکوف را نشان داده گفت:
این را برده بودم تا اندازه کفش او را داشته باشم. 3 پیراهن هم خریدم. روی همین اینها میشود 9 روبل و 55 کوپک. 45 کوپک هم به تو میدم. باز برای تو 25 روبل باقی میمونه. راجع به اجاره خونم لازم نیست مضطرب باشی. تو اعتبار نامحدود داری. حالا اجازه بده لباس تو را عوض کنیم، چون مرض در پیراهن تو باقی مونده.
راسکولنیکوف که در تمام این مدت قیافه گرفته داشت گفت: نمیخواهم، من رها کن.
دوست من، لازم لباست رو عوض کنی. نستازیا، با من کمک کن. با موجود مقاومت راسکولنیکوف باید لباسش رو عوض کرد. مریض روی بالشش افتاد. مدت 1 دقیقه کلمه صحبت نکرد. با خود فکر کرد: آیا بالاخره مرا راحت خواهند گذاشت؟ به دیوار نگاه کرده پرسید:
اینها رو با چه پولی خریدی؟
با پول خودت. مگر فراموش کردی که مادرت برای تو پول فرستاده بود؟
راسکولنیکوف مدتی متفکر و عبوس ماند. سپس گفت: اکنون به یاد آوردم.
رازمیخین ابروها را در هم کشیده او را با اضطراب می نگریست. در باز شد و مرد بلندقدی داخل اتاق شد. رازمیخین با خوشحالی فریاد زد: آه، بالاخره زوسیموف آمد.
تازه وارد مرد چاق و بلندقد 27 ساله‌ای بود.
صورتش متورم، بیرنگ و اصلاح شده بود. عینک به چشم داشت و در انگشت سبابش حلقه طلایی که درشت بود خود را نشان می داد. معلوم بود که میل دارد در لباسهای گرانبهایش راحت باشد. پالتوی گشاد و شلوار تابستانی فراخی که رنگش روشن بود به تن داشت. پیراهنش تمیز بود و زنجیر طلای ساعتش به جلیقه‌اش بسته شده بود. با اینکه کوشش میکرد خود را راحت نشان دهد، حرکاتش کند و سرد بود. به علاوه با وجود توجهی که از خود مینمود، حرکاتش او را شخص پرمدعایی نشان میداد. تمام آشنایانش او را مردی غیر قابل تحمل ولی پزشک خوبی میدانستند. رازمیخین گفت: دو مرتبه رفتم به منزلت. میبینی که مریضت به هوش آمده است. زوسیموف با دقت به مریض نگاه کرد و گفت: بله میبینم. خیلی خوب. امروز آهای حالت چطور است؟ سپس کوشش کرد نزدیک پاهای مریض در انتهای نیمکت برای هیکل بزرگش جای کافی پیدا کند. رازمیخین گفت: اما هنوز هم مالی خولیایی است. از سایه که لباسهایی را تغییر دادیم نزدیک بود گریه کند. علت معلوم نیست. خوب بود این کار را دیرتر می کردید. نباید حالا مخالف میل او رفتار کرد. نبض خوب است. باز هم کمی سرت درد می کند. این طور نیست؟ راسکولنیکوف با خشم گفت: حال من خیلی خوب است. هنگامی که این کلمات را ادا می کرد از روی نیمکت برخاست. چشمانش می درخشید، اما پس از یک ثانیه دوباره روی بالش افتاده روی به دیوار کرد. زوسیموف که با دقت او را مشاهده می کرد گفت: خیلی خوب. چیزی خورده است؟ به پزشک گفتند که چه خوراکی به مریض دادند و از او پرسیدند باید حالا چه بدهند. او گفت: ممکن است آب گوشت یا چای به او بدهید. البته نباید قارچ یا خیار و گوشت گاو بخورد. شربت هم با دوا به او بدهید. فردا میایم او را ببینم. ممکن بود امروز. رازمیخین گفت: فردا او را به گردش میبرم. با هم دیگر به باغ یوسفوف و کریستال خواهیم رفت. او البته شاید فردا زود باشد. رازمیخین گفت: چیزی که مرا عصبانی میکند آن است که درست امروز به خانه نزدیک اینجا اسباب کشی کردم. میل داشتم او هم به منزل من بیاید، اما مجبور است اینجا بخوابد. تو قول دادی که بیایی، خواهی آمد؟ بله، اما کمی دیر میایم. تو مهمانی داده ای؟ نه، فقط چای و عرق و ماهی و خوراک میدم. چه اشخاصی مهمان تو هستند؟ چند نفر از دوستان جوانم هستند، با عموی پیری که برای کارهای شخصی به پترزبورگ آمده است. او دیروز آمد. ما 5 سال یک مرتبه همدیگر را میبینیم. عمویت چه کار است؟ تمام عمرش در ناحیه رئیس پست بوده. حقوق مختصری میگیره. 65 سال داره. من او را دوست میدارم. ببینم، پرفیر مستنطق هم خواهد آمد. تو را میشناسی؟ بله، با تو خیش هست. خیش که خیلی دور البته. چرا اخ میکنی؟ چون پارسال با اون نزاع کردی ممکن است نیاید؟ اون رو مسخره میکنم. بالاخره چند نفر دانشجو، یک نفر استاد، یک نفر کارمند، یک موسیقیدان، یک نفر افسر و الکسانت هم اونجا خواهند بود. بله. خواهش میکنم بگو تو یا او. راسکولنیکوف را نشان داد. چه تماسی با الکساندر دارید؟ من و الکساندر با هم کاری را شروع کردیم. میخواهم بدانم چه کاری؟ موضوع اون یه نفر نقاش ساختمانه. کوشش میکنیم اون را آزاد کنیم، اما حالا موضوع خود به خود حل داره میشه. قضیه روشنه. مداخله ما در این کار سبب میشه مسئله زودتر حل بشه. کدام نقاش ساختمان را میگویی؟ چطور؟ مگه قضیه را برای تو شرح ندادم؟ راست است، من ابتدای موضوع را برای تو نگفتم. موضوع قتل پیرزنی است که پول قرض میداده. یک نفر نقاش را به عنوان قاتل توقیف کردند. آها، بله این موضوع را شنیده تا اندازه‌ای به اون علاقه دارم. در روزنامه‌ها خواندم. ناستازیا که تا آن وقت جلوی در ایستاده به این گفتگو گوش می‌داد گفت: الیزابت را هم کشتند. بیمار با صدای ضعیفی پرسید: الیزابت؟ او جواب داد: بله، الیزابت لباس فروش. مگه تو رو نمی‌شناسی؟ یه مرتبه برای تو پیراهن دوخت، اون رو میگم. راسکولنیکوف رو به دیوار کرده با دقت یکی از گل‌های پارچه‌ای دیوار رو نگاه کرد. حس می‌کرد که اعضایش سست می‌شود، اما حرکتی نکرده و نگاهش را از گل دیوار بر نمی‌داشت. زوسیموف اظهار داشت: بدون شک بر علیه این نقاش دلایلی دارند. رازمیخین گفت: بله، اما این دلایل صحیح نیست و همین است که باید ثابت شود. پلیس راه غلطی می رود. در ابتدای کار به کخ و پستریاکوف هم سوء زن داشتند. البته اشتباه می کردند. هر قدر انسان به این موضوع بی علاقه باشد، وقتی می بیند قضیه را چنان ابلهانه رسیدگی می کنند عصبانی می شود. امروز از پستریاکوف به منزل من خواهد آمد. راستی رودیا، تو از واقعه مطلع هستی؟ این واقعه قبل از ناخوشی تو، یعنی یک روز پیش از روزی که در کلانتری بودی، هنگام شنیدن موضوع این جنایت بیهوش شدی اتفاق افتاده است. زوسیموف با کنجکاوی به راسکولنیکوف که بی حرکت مانده بود نگاه کرد و سپس گفت: رازمیخین، باید مواظب تو باشم. به موضوعی که به تو مربوط نیست زیاد علاقه‌مند هستی. رازمیخین گفت: ممکن است این طور باشد، اما اهمیت ندارد. مشت روی میز داده گفت: این بدبخت را چنگال عدالت نجات خواهم داد. اشتباهات این اشخاص سبب خشم من نیست. هر کس مجاز است خطا کند. اشتباه قابل بخشایش است، زیرا به وسیله آن انسان به حقیقت میرسد. چیزی که مرا عصبانی میکند آن است که اینها در عین اینکه اشتباه میکنند تصور میکنند لغزش ناپذیر هستند. من ترفیر را دوست می‌دارم، اما مثلا می‌دانی ابتدا چه موضوعی سبب منحرف شدن اونها شده است؟ می‌گفتند که کخ و پستریاکوف اظهار داشتند ابتدا در خانه پیرزن بسته بوده است، ولی وقتی که با دربان بالا رفتند در را باز دیدند. پس کخ یا پسترکوف قاتل هستند. این است منطق آنها. زیاد عصبانی نشو. آنها را توقیف کردند و کار دیگری نمی توانستند بکنند. من کخ را ملاقات کردم، ظاهراً با پیرزن معامله داشته و اشیای رهنی را که وعده آنها سپری می شده از او می خریده. بله، او آدم حقباز نادرستی است. سفته هم می خرد. از اتفاقات سویی که برای او افتاده متأسف نیستم، ولی من از رفتار احمقانه و روش تحقیقات پوسیده دیگران عصبانی هستم. اکنون باید طریقه جدیدی پیدا کرد. روش کهنه ای رو که متروک شده رها کرد. تنها معلومات روانشناسی می تواند ما را برای یافتن قاتل هدایت کند. اونها می گویند ما وقایع را در نظر می گیریم. اما تنها وقایع را نباید در نظر گرفت، بلکه نصف موفقیت در حل معما بستگی به طرز تعبیر وقایع دارد. زوسیموف گفت: تو می توانی وقایع را تعبیر کنی؟ رازمیخین گفت: بله، وقتی انسان یقین دارد که میتواند به کشف حقایق کمک کند یا حقایق را احساس میکند، غیر ممکن است بتواند سکوت کند. تو جزئیات واقعه را میدانی؟ بله، از یک نفر نقاش ساختمان صحبت میکردی. منتظرم داستان او را برای من بگویی. بسیار خوب، گوش کن. فردای روزی که قتل اتفاق افتاد، در حالی که پلیس مشغول تحقیقات از کخ و پستریاکوف بود، با وجود توضیحات سریع که داده بودند، ناگهان حادثه غیر مترقبه اتفاق افتاد. شخصی به نام دوشکین که در برابر محل حادثه میخانه ای دارد، جعبه محتوی یک گوزوج گوشواره طلا آورده داستانی به این مضمون حکایت کرد. پریروز کمی پس از ساعت 8 میکولای نقاش به میخانه ما آمد و خواهش کرد در ازای یک زوج گوشواره طلای او 2 روبل بهش قرض بدهیم. وقتی از او پرسیدم این گوشواره ها را از کجا آوردی، گفت در میان پیاده رو یافتم. دیگر چیزی نپرسیدم و یک روبل به او دادم، چون فکر کردم اگر این روبل را ندهم و گوشواره ها را نگیرم کس دیگری آن را خواهد گرفت و بهتر است گوشواره ها نزد من باشد، زیرا اگر کسی ادعای آن را کرد یا معلوم شد مال دزدی است آن را به پلیس تحویل خواهم داد.
من دشتین را میشناسم، شخصی است که اشیاء دزدی میخرد. معلوم است که این بیانات او دروغ بوده و اگر در ازای یک زوج گوشواره 30 روبلی فقط یک روبل به میکولای داده است نمیخواست آن را به پلیس تحویل بده و این اقدام او تنها در اثر ترس بوده. دشتین داستان خود را اینطور ادامه داد: این مرد میکولای نام دارد و من از طفولیت او را میشناسم. او همشهری من است، مشروب زیاد می نوشد اما دائم الخمر نیست. می دانستم که در این خانه با میتری همشهریش نقاشی می کند. پس از گرفتن یک روبل میکولای پوستر هم دو گیلاس مشروب نوشید، سپس یک روبل را به من داد و بقیه پول را گرفت. در آن ساعت میتری را با او ندیدم. فردای آن روز شنیدم که آلنا و الیزابت خواهرش را کشتن. پیرزن را می شناختم و می دانستم که پول قرض می دهد و اینطور اشیا گرو میگیرد. از این جهت مشکوک شدم. برای اینکه از موضوع مطلع بشم به خانه رفته پرسیدم میکولای کجا کار میکند. میتری به من جواب داد که رفیقش شب دنبال عیاشی رفته، صبح مست به خانه برگشته و پس از 10 دقیقه دوباره از خانه خارج شده است. میتری میگفت از آن پس دیگر میکولای را ندیده و خودش تنها مشغول انجام کار شده است. خانه‌ای که در طبقه دوم است پله‌هایش با پله‌های خانه پیرزن مقتول یکی است. وقتی این قضایا را فهمیدم به کسی چیزی نگفتم. کوشش کردم اطلاعاتی درباره قتل به دست بیاورم. در حالی که همان سوءزن فکر مرا مشغول داشته به خانه برگشتم دیدم که البته امروز صبح، منظورش پس فردای آن روزی است که جنایت اتفاق افتاده است. می‌فهمی که بله، دیدم میکولای وارد میخانه‌ام شد. مشروب خورده بود اما زیاد مست نبود. به صحبت‌های دیگران گوش می‌کرد، آنها را می‌فهمید. خاموش روی نیمکتی نشست. وقتی داخل میخانه‌ام شد، بجز یکی از مشتری‌های دائمی که در روی میز به خواب رفته بود و دو نفر مستخدمین که در میخانه کار می‌کردند، کسی دیگری آنجا نبود. از میکولای پرسیدم میتری را دیده‌ای؟ گفت نه، ندیدم. پس تو نیومدی در این خانه کار کنی؟ جواب داد از پریروز کار نکردم. پس دیشب کجا بودی؟ در خانه کلومونسکی. گوشواره‌ای که اون روز برای من آوردی از کجا آمده؟ کوشش کرد به من نگاه نکند و با لحن عجیبی گفت آنها را در پیاده رو پیدا کردم. پرسیدم شنیدی که اون روز در خانه‌ای که تو کار میکردی چنان اتفاقی افتاده است؟ جواب داد نه، چیزی نشنیدم. تمام قضایا را برای او گفتم. چشمایش را باز کرده گوش می داد. ناگاه دیدم رنگش مثل گچ سفید شد. کلاهش را برداشت و بلند شد. می خواستم او را نگاهداری کنم. گفتم میکولای کمی صبر کن. میل نداری یک گیلاس دیگر بنوشی؟ به مستخدم هم اشاره کردم که جلوی در بیستد. من هم از جلوی میز خارج شدم اما بدون اینکه قصد مرا بفهمد خود را به خارج انداخت و پس از لحظه‌ای در پیچ کوچه ناپدید شد. از آن پس برای من شکی باقی نماند که او گناهکار است. زوسیموف گفت من هم اینطور فکر می‌کنم. و او ادامه داد صبر کن، بقیه را گوش کن. البته پلیس از هر طرف به جستجوی میکولای پرداخت. ابتدا برای اینکه از دوشتین و میتری مطمئن شوند خانه های آنها را تفتیش کردند. تمام خانه کلومونسکی را هم به هم زدند. فقط پریروز میکولای را در مهمانخانه‌ای واقع بر سر را در نتیجه اتفاق عجیبی دستگیر کردند. او وقتی که به این مهمانخانه رسید صلیب نقره‌ای خود را به صاحب مهمانخانه داده بود تا برایش عرق بیاورد. پس از چند دقیقه یک نفر زن دهاتی که برای دوشیدن گاوهای خود به استبل رفته بود میکولای را از شکاف در دیده بود که مشغول دار زدن خودش است. او با کمربندش گره خفتی ساخته و آن را به تیر سخت بسته، بعد روی کمی چوب بالا رفته و کوشش میکرد
گره را به گردنش محکم بیندازد. مردم در نتیجه شنیدن فریادهای زن بدان سوی دویده به میکولای میگویند وقتت را این طوری میگذرانی؟ جواب میدهد مرا به فلان کلانتری ببرید تا همه چیز را اقرار کنم. او را به محلی که گفته بود یعنی به کلانتری ناحیه ما میبرند. در آنجا بازپرسی معمولی از او شروع میشود. نام تو چیست؟ میکولای. چند سال داری؟ 22 سال. هنگامی که با میتری کار میکردید از فلان تا فلان ساعت کسی را در پله ها ندیدید؟ شاید کسی عبور کرده باشد اما ما کسی را ندیدیم. هیچ صدایی نشنیدید؟ نه چیزی نشنیدیم. آیا فهمیدی که آن روز زنی را با خواهرش کشته و اموال او را بردند؟ هیچ اطلاعی نداشتم. پریروز در میخانه برای اولین دفعه این خبر را شنیدم. خب پس گوشواره ها را از کجا آوردی؟ در پیاده رو پیدا کردم. چرا روز بعد نرفتی با میتری کار کنی؟ خب رفته بودم دنبال عیاشی. کجا عیاشی کردی؟ چند جای مختلف. چرا از میخانه دوشکین فرار کردی؟ چون ترسیدم. از چه ترسیدی؟ ترسیدم مرا برای بازپرسی ببرن. اگر گناهکار نبودی چرا میترسیدی؟ رازو میخین پس از این مذاکرات رو به زاسیموف نموده گفت اگر تو باور کنی یا نکنی این سوالاتی است که از میکولای شده است و تمام این را برای بازپرس گفته و بازپرس برای من شرح داده. خب در این خصوص چه نظری داری؟ زاسیموف گفت بالاخره مدارکی موجود است. رازومیخین ادامه داد نه موضوع مدارک نیست، موضوع سوالاتی است که از میکولای شده و طرز تفکر افراد پلیس راجع به تبایی انسانی است. به هر صورت آنقدر این بیچاره را آزار کردند که بالاخره اعتراف کرده و گفته این گوشواره ها را پیدا نکردم بلکه آنها را در اتاقی که با میتری کار میکردم یافتم. خب چطور شد که این گوشواره ها را پیدا کردی؟ از او میپرسند و او میگوید من و میتری تمام روز مشغول نقاشی اتاق بودیم. ساعت 8 که میخواستیم برویم میتری قلمو را برداشته به صورت من کشید و فرار کرد. من او را تعقیب کردم. پله ها را 4 به 4 پایین رفته و وقتی جلوی در رسیدم به دربان و چند نفر دیگر که آنجا بودم تنه زدم. یادم نیست چند نفر بودند. به هر صورت دربان مرا فحش داد و دربان دیگری هم شروع به فحاشی کرد و زنی هم از طبقه اول بیرون آمده با آنها هماهنگی کرد. بالاخره آقایی که با خانمی داخل خانه می شد به ما کلمات زشتی گفتند زیرا راه را برای اونها گرفته بودیم. من گیسوان متری را گرفته او را به زمین انداخته با مشت می زدم. او هم موهای سر من را گرفته و می زد. منظور ما تفریح بود. بالاخره متری از چنگ من فرار کرد. چون نتونستم اون را بگیرم به خانه برگشتم تا اسباب ها را مرتب کنم. تصور می کردم متری هم مراجعت خواهد کرد و منتظر او بودم. دستی که در میان دالان پایم را روی بسته گذاشتم. نگاه کردم دیدم جعبه ای است که در میان کاغذ پیچیده شده است. در داخل جعبه یک جفت گوشواره بود. راسکولنیکوف در حالی که با وحشت به رازومیخین نگاه میکرد و کوشش مینمود بر روی نیمکت بنشیند فریاد زد پشت در؟ جعبه پشت در بود؟ رازومیخین هم از روی صندلی خود بلند شده گفت بله و چرا اینطوری شدی؟ چیزی نیست. راسکولنیکوف به زحمت توانست جواب بدهد. خود را بر بالش انداخته رو به سمت دیوار کرد. رازومیخین نگاهی پرسش‌آمیز به زوسیموف کرده گفت بدون شک او در حال نیمه خواب است. پزشک سر را به علامت نفی تکان داده گفت خیلی خوب خیلی خوب بعد چه شد؟ و او جواب داد بقیه را تو می‌دانی. به محض اینکه گوشواره‌ها را به دست آورد دیگر به فکر کار خود نبود. به سوی میخانه دوشکین رفته همونطور که گفتم از صاحب میخانه 1 روبل گرفته دروغی که گفته بود گوشواره ها را در پیاده رو پیدا کردن به او تحویل میدهد. بعد هم دنبال عیاشی رفته. البته در خصوص قتل حرف خود را تغییر نداده و همیشه تکرار میکنه من از این موضوع اطلاعی ندارم و فقط پس فردای روز قتل از آن واقعه مطلع شدم. خب چرا در این مدت متواری بودی؟
چون جرأت نمی کردم خودم را نشان بدهم. چرا می خواستی خودت را دار بزنی؟ چون می ترسیدم. از چه می ترسیدی؟ از اینکه مرا محاکمه کنند. به هر حال دوست عزیز، این از تمام داستان. حالا تصور می کنی چه نتیجه از آن گرفتند؟ می خواهی چه نتیجه بگیرند؟ در اینجا ظنی قوی وجود دارد که شاید قابل بحث باشد، ولی با وجود این سوء ظن هم وجود دارد. آیا باید نقاش ساختمان را آزاد بگذارند؟ اما موضوع این است که آنها او را متهم به قتل نمودند و کمترین شک هم در این مورد ندارند. نگاه کن دوست عزیز، زیاد عصبانی نشو. تو گوشواره‌ها را فراموش می‌کنی. چند لحظه پس از قتل گوشواره‌هایی که در صندوق پیرزن بوده است در دست میکولای دیده شده. باید از خود پرسید چگونه این گوشواره‌ها را به دست آورده. این مطلبی است که بازپرس نمی‌تواند در روشن کردن آن اهمالی بنماید. رازمشین فریاد زد: چگونه آنها را به دست آورده؟ دکتر، قبل از همه چیز تو باید در روحیات این مرد تعمق نمایی و بیش از هر شخص دیگر مجال این کار را داری. آیا ممکن است با این اطلاعات نفهمی میکولای چگونه آدمی است؟ چطور حس نمی‌کنی که تمام جواب‌های او حقیقت محض است؟ طرز یافتن گوشواره‌ها درست همان طور بوده که گفته است؟ چون پا روی جعبه گذاشته متوجه شده و آن را برداشته است. دکتر گفت: حقیقت محض؟ بله دکتر عزیز، با دقت گوش کن. دربان و کخو پسپریاکوف و دربان دیگر و زنی که در طبقه اول سکونت دارد و یک نفر مشاور قضایی که در همان موقع با زنش از درشکه پیاده شده، یعنی تقریبا 8 یا 10 نفر شاهد گواهی می‌دهند که میکولای رفیقش میتری را بر زمین انداخته، او در عوض از موهای سر میکولای گرفته و کشیده است. آنها جلوی در خوابیده و راه را بر آبرین مسدود نموده بودند. از هر طرف آنها را فحش می‌دادند، اما آنها چون بچه‌های کوچکی فریادها کشیده در میان کوچه هم دیگر را تعقیب می‌نمودند. می‌شنوی؟ حال در نظر بگیر که در بالا جسد 2 نفر مقتول هنوز سرد نشده است و وقتی آنها را کشف کردند هنوز گرم بودند. آن وقت 2 نفر نقاش یا میکولای تنها مرتکب قتل شده است. اجازه بده سوالی از تو بکنم. این طور بیخیالی و آزادی فکر از طرف اشخاصی که مرتکب قتل و سرقت شده باشند چه معنی دارد؟ آیا بین فریادها، خنده‌ها، منازعه بچگانه آنها و وضع روحی 2 نفر قاتل توافقی وجود دارد؟ چطور ممکن است 5 دقیقه پس از انجام قتل از اتاقی که قربانی‌هایشان افتادند بیرون رفته و حتی در اتاق را هم نبندند؟ با وجود اینکه می‌دانستند اشخاصی به سوی اتاق پیرزن بالا می‌روند، به جای اینکه هر چه زودتر فرار کنند، جلوی در بزرگ عمارت مشغول خنده و تفریح شده راه را مسدود و توجه امور را به سوی خود جلب نمایند. بله بله، بدون شک این عمل غیر ممکن و عجیب به نظر میاد، اما عزیزم، اما ندارد. قبول دارم گوشواره هایی که چند دقیقه پس از قتل در دست میکولای بوده مدرک مادی مهمی بر ضد او میباشد، اما علت وجود این مدرک را متهم با دلایل قابل قبولی بیان کرده است. پس موضوع این که این مدرک دلیل مجرمیت است باید مورد بحث قرار گیرد. در عوض باید دلایل بیگناهی متهم را هم در نظر گرفت، مخصوصا در این مورد که این دلایل قابل بحث و تردید نمی باشد. بدبختانه به واسطه اصول قضایی ما دادرسان حاضر نیستند قبول کنند دلایل متکی بر روانشناسی اثر مدارک مادی رو که بر علیه متهم وجود دارد از بین میبرد. نه نه نه، هرگز به چنین کاری تن نخواهند داد، زیرا جعبه یک گوشواره را یافتند و متهم میخواسته خود را دار بزند. میگویند اگر خود را مجرم نمیدانست به این فکر نمیافتاد. مطلب اصلی این است. به این دلیل است که من عصبانی میشوم. میفهمی؟ بله میبینم که عصبانی میشوی. اندکی صبر کن، فراموش کردم از تو بپرسم به چه دلیل گوشواره ها متعلق به پیرزن است.
این موضوع ثابت شده. خوخ شخصی را که گوشواره ها را نزد پیرزن رهن گذاشته معرفی کرده و این شخص ثابت کرده که گوشواره ها به او تعلق دارد. سال دیگر هنگامی که کخ و پستریاکوب به طبقه چهارم می‌رفتند، کسی میکولای را جای دیگر ندیده است؟ رازومیخین جواب داد: مطلب آن است که هیچ کس او را ندیده. کخ و پستریاکوب وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتند، نقاش‌ها را ندیدند. اظهار داشتند که ما دیدیم در اتاق باز بود. شایدم کسی آنجا کار می‌کرد. اما توجه نمی‌کردیم و به یاد نمی‌آوردیم که در آن ساعت کارگرها آنجا بودند یا خیر. خب پس دوست عزیز، تنها دلیل بیگناهی میکولای خنده ها و یا مشت هایی که به رفیقش میزده است. درسته این دلیل محکمی برای بیگناهی او میباشد، اما اجازه بده از تو بپرسم موضوع را چگونه تعبیر میکنی اگر قبول کنیم اظهارات متهم صحیح است؟ پس پیدا شدن گوشواره ها را چطور شرح میدهی؟ چطور شرح میدهم؟ اینجا چه موضوع قابل تشریحی وجود دارد؟ مطلب روشن است. اقلن راهی که دادگستری باید به پیمایت کاملا روشن است و این راه را جعبه گوشواره نشان می دهد. این گوشواره ها از دست بدهکار اصلی افتاده است. وقتی که کخ و پستریاکوف در را زدند، او هم در اتاق بوده و در را بر روی خود چفت کرده بوده. کخ حماقت کرده و پایین رفته. آنگاه قاتل که هیچ راه فراری نداشته که از خانه فرار بکند، کم کم پایین آمده. هنگامی که میخواسته از پله‌ها پایین برود، برای اینکه از نظر کخ و پستریاکوف پنهان بشود، درست همون موقعی که نقاشان پایین رفته بودند، او در طبقه دوم مخفی شده است. هنگامی که دربان و دیگران به اتاق پیرزن میرفتند، او منتظر شده تا صدای پای آنها قطع شود و در همان لحظه که میکولای و میتری به سوی کوچه می رفتند، او هم به آرامی از پله‌ها پایین آمده. چون همه رفته بودند، او کسی را در جلوی در ندیده. شاید هم او را دیده باشند، اما به او توجهی نکردند، مگر مردم به تمام اشخاصی که داخل خانه شده یا از آن خارج می گردند توجه می کنند. اما هنگامی که قاتل پشت در پنهان بوده، گوشواره ها از دستش افتاده است و چون کارهای دیگری داشته متوجه این قسمت نشده. جعبه گوشواره نشان میده که تبهکار در خانه طبقه دوم مخفی شده. این از شرح تمام اسرار. آفرین دوست من، این تشریح تو خیلی ماهرانه است. باید قوه مخیله تو را ستود. متشکرم. آخه چرا؟ برای که تمام جزئیات رو مرتب کرده و آراسته نمودی، درست مثل این صحنه تئاتر. رازومیخین میخواست اعتراض کند که ناگاه در باز شد و شخصی که هیچ کدوم از سه نفر جوان او را نمیشناختن وارد اتاق گردید. تازه وارد مردی بود، مسن، با قیافه خشن و گرفته. ابتدا جلوی آستانه در ایستاد و با تعجبی که نمیخواست مخفی سازد و بیشتر سبب عصبانیت می‌گردید، چشمایش را به اطراف گردانید، مثل اینکه می‌خواست از خود بپرسد در چه سوراخی فرو رفتم. اتاق تنگ و کوتاهی را که در آن وارد شده بود با عدم اعتماد و حتی نوعی وحشت تماشا می‌کرد. وقتی نگاهش به راسکولنیکوف افتاد، باز همان وضع شگفت‌انگیز را داشت. جوان با سر و وضع بدی روی نیمکت دراز کشیده حرکتی نکرد، مشغول نگاه کردن به تازه وارد شد. تازه وارد وضع نخبت آمیز خود را حفظ کرده، ریش‌ها و موهای پریشان رازومیخین را نگاه کرد. او هم بدون آنکه از جای خود تکان بخورد، با کنجکاوی گستاخانه‌ای به قیافه تازه وارد دقیق شد. سکوتی که برای همه کس اذیت کننده بود، مدت یک دقیقه بر اتاق حکم فرما گردید. بالاخره تازه وارد که فهمید حرکاتش در هیچ کس تأثیر نمی‌کند، مؤدبانه و با کمی خشونت زوسیموف را مخاطب ساخته گفت: رودیا راسکولنیکوف را که جوانی دانشجو می باشد یا سابقا دانشجو بوده می خواهم. زوسیموف آهسته بلند شد و اگر رازومیخین زودتر جواب نداده بود، او جواب می داد: آنجا روی نیمکت است. اما شما چه می خواهید؟ این کلمات گستاخانه سبب برخورد به آقایی که میخواست خود را بگیرد شد. خواست حرکتی به سوی رازومخی بکند اما خودداری کرد. به سوی زوسیموف رفت. پزشک با اشاره سر مریض را نشان داد و گفت این آقا راسکولنیکوف است. آنگاه بعد از خمیازه ساعت بزرگ طلایی را از جیب خود بیرون کشیده به آن نگاه کرد و دو مرتبه در جیبش گذاشت. راسکولنیکوف که دراز کشیده بود چیزی نمیگفت و چشمانش را به تازه وارد خیره کرده بود. در نگاهش هیچ فکری وجود نداشت. از وقتی که نگاه خود را از روی گل دیوار منحرف نموده بود، در قیافه بیرنگش آثار رنج شدیدی ظاهر بود. مثل کسی بود که مورد عمل جراحی دردناک و یا اینکه مورد شکنجه و بازپرسی قرار گرفته باشد. با این حال کم کم حضور مرد تازه وارد نظر او را بیشتر جلب می‌کرد. ابتدا احساس شگفتی نمود، سپس کنجکاو شد، بالاخره گرفتار نوعی ترس گردید. وقتی که پزشک او را نشان داد، او از جای برخاسته روی نیمکت نشست، با صدای ضعیف و مقطعی که در آن اثری از عدم اعتماد مشهود بود گفت: بله، من راسکولنیکوف هستم، چه می‌خواهید؟ آن شخص با دقت به او نگاه کرده با لحن متینی گفت: من پیر لژین هستم، امیدوارم که نام من برای شما ناشناس نباشد. اما راسکولنیکوف که منتظر چیز دیگری بود با خاموشی و قیافه حیرت زده به مخاطب خود نگاه کرد، مثل اینکه اولین دفعه بود که نام لژین به گوشش می‌خورد. لژین که کمی آشفته شده بود پرسید: چطور؟ آیا ممکن است شما نام مرا نشنیده باشید؟ راسکولنیکوف به جای جواب دادن آهسته روی بالش افتاد، دستها را پشت سر گذاشت و چشمها را به سقف دوخت. بر صورت لژین اضطراب نمایان بود. زوسیموف و رازومیخین با کنجکاوی او را نگاه می‌کردند و همین امر سبب از جا در رفتن او شد. فکر می‌کردم حساب می‌نمودم نامه‌ای که 10 یا 15 روز پیش به پست داده شده باشد. رازومیخین صحبت او را قطع کرد: گوش کنید، برای چه نزدیک در ایستادید؟ اگر می‌خواهید مطلبی را شرح بدهید بنشینید. ممکن نیست شما و ناستازیا هر دو در آستانه در جا بگیرید، چون خیلی تنگ است. ناستازیا، بذار عبور کنند. پیش بیایید، اینجا صندلی هست. سپس صندلی خود را از میز دور کرده ایستاده راه باریکی برای عبور تازه وارد فراهم نمود. لژین به زحمت خود را تا صندلی رسانید و پس از نشستن با عدم اعتماد نگاهی به رازومخین نمود. او هم با صدای بلندی گفت: 5 روز است رودیا بیمار است. 3 روز مبتلا به هذیان بوده ولی حالا هوش آمده و با اشتها خوراک می‌خورد. این آقا پزشک او و من هم دوست او هستم. من هم مثل او سابقا دانشجو بودم و اکنون پرستار او هستم. به ما کاری نداشته باشید، مثل این که ما اینجا نباشیم. بله، خواهش میکنم به صحبتهای خود ادامه بدهید. لژین گفت: متشکرم. سپس خطاب به زوسیموف گفت: آیا حضور و گفتگوی من سبب خستگی بیمار نخواهد شد؟ زوسیموف جواب داد: نه، برعکس، برای او تفریح خواهد بود. پزشک باز خمیازه کشید: آه، او امروز صبح به هوش آمده است. رازومیخین به حدی دوستانه و با سادگی صحبت میکرد که لژین احساس راحتی بیشتری کرد و علاوه فکر کرد این جوان اگر لباس بد پوشیده است در عوض دانشجوست. ادامه داد: مادر شما پیش از حرکت من شروع به نوشتن نامه‌ای برای شما نمود. وقتی به اینجا رسیدم مخصوصاً دیدن شما را چند روز تأخیر انداختم، چون می‌خواستم نامه حتما به شما برسد. از قضایا مطلع شده باشید، اما اکنون با تعجب می‌بینم. بر چهره راسکولنیکوف اثری از خشم ظاهر گردید. به تندی گفت: می‌دانم شما داماد آینده ما هستید. بسیار خوب، می‌دانم، کافی است. این طرز صحبت کردن سبب آزردگی خاطر لژین شد، اما سکوت اختیار نموده با خود فکر میکرد که این طرز تکلم چه معنایی دارد. موقتا گفتگو قطع کردید. راسکولنیکوف که برای پاسخ دادن به لژین روی خود را به او کرده بود، او را با دقت نگاه میکرد، مثل اینکه تا آن وقت نتوانسته بود او را ببیند یا اینکه چیز تازه‌ای در شخص تازه وارد سبب شگفتی او شده بود. برای اینکه او را بهتر ببیند روی نیمکت نشست. وضع ظاهری لژین چنان خصوصیتی داشت که نام داماد آینده را که به او اطلاق نشده بود مناسب حالش نشان می داد.
به خوبی معلوم بود که لاژین از اقامت چند روزه در پایتخت استفاده کرده در انتظار ورود نامزد آیندهش خود را شیک ساخته بود. البته این عمل او کاملا قابل بخشایش بود. شاید خوشنودی را که از موفق شدن در انجام نقشش احساس می نمود زیاد ظاهر نساخت. این حالت از داماد آیندهی مثل او قابل عفو بود. لاژین لباس تازه پوشیده و این طرز لباس پوشیدنش فقط از یک نظر قابل انتقاد بود و آن اینکه معلوم بود این لباس را تازگی پوشیده است و قصد دارد کلاه تازه و زیبایی را که خریده بود خیلی مواظبت کند. دستکش‌های قشنگش که به دست نکرده و فقط برای نشان دادن به دیگران در دست گرفته بود زیاد جلب توجه می‌نمود. لباسش همه به رنگ روشن بود. پیراهن تازه و ظریفی به تن، کراوات باریک تیره‌ای به گردن داشت. لاژین با این لباس‌ها وضع خوبی داشت و سنش کمتر از آنچه بود می‌نمود. صورت ظریفش عاری از نزاکت نبود. در دو طرف صورتش ریش‌های پررنگ و کوتاهی گذاشته شده بود که سفیدی چانه‌اش تراشیده‌تر و برجسته‌تر معلوم می‌شد. موهای سرش کمی خاکستری شده و آرایشگرش موفق شده بود آنها را مجعد سازد بدون آنکه مضحک شده باشد. اگر در قیافه جدی و قشنگ او چیزی نامطبوع و تنفرانگیز وجود داشت مربوط به علل دیگری بود. راسکولنیکوف پس از اینکه بی‌ادبانه به صورت لاژین خیره شد لبخندی تمسخرآمیز زده دوباره روی بالش افتاد و مشغول تماشای سقف گردید. اما مثل اینکه لاژین تصمیم داشت از هیچ چیز نرنجد. اینطور تظاهر کرد که این حرکات عجیب را مشاهده نکرده است. کوشش نمود به صحبت ادامه دهد. خیلی متاسفم که شما را در این حالت می‌بینم. اگر می‌دانستم که مریض هستید زودتر می‌آمدم. اما شما می‌دانید که گرفتاری من زیاد است چون من یک محاکمه مهم را باید انجام بدهم. راجع به اقدامات و اشتغالاتی که خود شما حدس می‌زنید چیزی نمی‌گویم. من منتظر خانواده شما یعنی مادر و خواهرتان هستم. راسکولنیکوف می‌خواست چیزی بگوید. در صورتش نوعی آشفتگی ظاهر گردید. لاژین لحظه‌ای مکث کرد و چون دید جوان ساکت است ادامه داد. منتظر آنها هستم و برای آنها یک خانه تهیه کردم. راسکولنیکوف با صدای ضعیفی پرسید: کجا؟ نزدیک اینجا خانه باکالیوف. رازومیخین گفت: من اونجا رفتم. دو طبقه مبله اون را یوشین تاجر اجاره کرده است. بله بله، آنجا اتاق‌های مبله اجاره می‌دهند. رازومیخین گفت: خانه است کثیف و بدنام. در آنجا حوادث بدی رخ داده است. شیطان می‌داند در آن خانه چه اشخاصی سکونت دارند. من هم در نتیجه حادثه افتضاح آمیزی با اونجا رفتم. اتاق‌هایش ارزان است. عجب، من چون از خارج می آیم از این موضوع ها اطلاع نداشتم. دو اتاقی را که اجاره کردم تمیز است و علاوه برای مدت کوتاهی است. خطاب به راسکولنیکوف گفت: خانه آیندم را هم تهیه نمودم و مشغول تعمیر آن هستند. فعلا در دو قدمی اینجا در خانه ای که از دوستانم به نام لبز یانتیکوف اتاق اجاره کردم. راسکولنیکوف پرسید: لبز یانتیکوف؟ مثل اینکه نام او را به یاد چیزی انداخت. بله، آندری لبز یانتیکوف که در یکی از وزارتخانه ها کار می کند. مگه او را می شناسید؟ راسکولنیکوف جواب داد: بله. ببخشید، چون سوال کردید تصور کردم او را می شناسید. زمانی وکیل او بودم. جوان نجیبی است، پیرو افکار جدید است. من با کمال میل با جوانان معاشرت می کنم چون انسان از آنها مطالب تازه‌ای می آموزد. لوژین پس از ادای این کلمات به امید آنکه در قیافه مخاطبین خود اثری از خوشبینی و تصدیق مشاهده نماید با آنها نگاه کرد. رازومیخین پرسید: از چه نظر؟ لوژین از اینکه چنان سوالی از او شده بود خوشحال گشت. گفت: از نظر این که از همه مهمتر است، یعنی فعالیت اجتماعی. ملاحظه کنید 10 سال بود من پترزبورگ را ندیده بودم. تمام این چیزها تازه و اصلاحات و افکار جدید در ولایات ما نفوذ کرده است. اما انسان برای اینکه همه چیز را آشکارا مشاهده کند باید در پترزبورگ باشد. ولی به عقیده من با مشاهده نسل جوان انسان بهتر می تواند این اطلاعات را کسب کند و اعتراف می کنم که بسیار خوشنود هستم. رازمخین گفت: از چه؟ سؤال شما کلیست، ممکن است اشتباه کرده باشم، اما تصور می کنم در این شهر نظریات صحیح تر و افکار انتقادی تر و فعالیت معقول تری مشاهده کرده باشم. زوسیموف گفت: راست است. لوژین با نگاه محبت آمیزی به دکتر نگاه کرد و گفت: آیا این طور نیست؟ سپس به رازمخین خطاب کرده گفت: تصدیق می کنید که اقلن از نظر علمی و اقتصادی ترقیاتی حاصل شده است؟ رازمخین گفت: افکار معمولی و مبتذل. لوژین با شتاب نمایانی گفت: نه نه، این طور نیست. مثلا اگر به من بگوین هم نوعان خود را دوست بدار و من همین اندرز را عمل کنم، نتیجه این عمل چه خواهد بود؟ آنکه لباسم را به دو قسمت کرده نیمی آن را به همسایه بدم و در نتیجه هر دو نیمه برهنه خواهیم بود. چنان که مثل روسی میگوید: اگر بخواهید چند خرگوش را با هم شکار کنید، یکی از آنها را هم شکار نخواهید کرد. علم به من دستور میدهد که فقط خودم را دوست بدارم، زیرا در این دنیا همه چیز بر اساس منافع شخصی قرار دارد. اگر جز خودتان کسی را دوست نداشته باشید، در کارهایتان موفق خواهید شد و لباس شما هم سالم خواهد ماند. اقتصاد سیاسی اضافه می کند که هر قدر در جامعه ثروت‌های شخصی زیادتر شود، یا به عبارت دیگر هر قدر لباس‌های کامل بیشتر باشد، احساس و اساس آن جامعه محکمتر و تشکیلات آن بهتر خواهد بود. پس هرگاه من برای خودم تنها کار کنم، عملا برای دیگران هم کار کردم و در نتیجه همسایه من کمی بیش از نصف لباس را به دست خواهد آورد، اما نه به واسطه بخشش و سخاوت‌های شخصی و خصوصی، بلکه به واسطه ترقی عمومی. این فکر بسیار ساده است، ولی بدبختانه برای اینکه راه خود را به پیمایت و بر افکار واهی و توهمات غالب گردد، وقت زیادی لازم دارد. در صورتی که تصور می‌رود برای فهمان وقت زیادی لازم نیست. رازمخین صحبت او را قطع کرد و گفت: ببخشید، من از گروه اشخاص احمق هستم. هنگامی که این گفتگو را شروع کردم مقصودی داشتم، اما 3 سال است گوش مرا به حدی از این پرحرفی ها و افکار مبتذل پر کردند که از شنیدن این سخنان یا از گفتن آنها سرخ می شدم. البته شما کوشش کردید تئوری های خود را به ما عرضه کنید و این عمل قابل عفو بوده و شما سزاوار سرزنش نیستید. من فقط می‌خواستم بدانم شما کی هستید، زیرا می‌دانید این اواخر عده شیاد خود را در کارهای عمومی داخل کرده، چون جز نفع شخصی منظوری ندارند، به هر چی دست دادن آن را خراب کردند. لوژین جواب داد: آیا به این طریق می‌خواهید بگویید من هم؟ نه نه نه، هرگز هرگز. رازمخین دیگر توجهی به او نکرده به صحبت با زوسیموف ادامه داد. لوژین توضیح دانشجو را پذیرفت، به علاوه تصمیم داشت که پس از 2 دقیقه دیگر برود. خطاب به راسکولنیکوف گفت: اکنون که با یکدیگر آشنا شده ایم، امیدوارم پس از بهبودی شما روابط ما به واسطه مقتضیاتی که میدانید صمیمانه تر شود. بهبودی فوری شما را خواهانم. راسکولنیکوف نشان داد که این کلمات را نشنیده است. لوژین بلند شد. زوسیموف گفت: یقیناً یکی از اشخاصی که به او مغروز بوده او را کشته است. رازمخین تکرار کرد: قطعاً پروفیر عقیده خود را نمیگوید، اما از اشخاصی که نزد پیرزن چیزی راه گذاشتند بازپرسی میکند. راسکولنیکوف با صدای بلند پرسید: از آنها بازپرسی میکند؟ رازمخین گفت: بله، برای چه؟ هیچ هیچ. زوسیموف پرسید: چطور آنها را خواهد شناخت؟ و رازمخین تکرار کرد: آه، کخ چند نفر از آنها را معرفی کرده است. نام چند نفر دیگر را روی کاغذی که اشیا در آن پیچیده شده بود یافتند. بعضی هم وقتی از قتل پیرزن اطلاع یافتند خودشان را معرفی کردند. بعد کسی که این عمل را کرده است شخص ماهر و با تجربه‌ای بوده. چه تصمیمی، چه جسارتی. زوسیموف گفت: نه اینطور نیست، اشتباه میکنید. ما همه همین اشتباه را میکنیم. من ادعا میکنم که او ماهر و با تجربه نیست و احتمال دارد که این جنایت اول او باشد. اگر فرض کنیم قاتل تبهکاری با تجربه باشد، موضوع قابل تشریح نیست و قضیه پر از مطالب دور از حقیقت خواهد بود. اگر به عکس او را بی تجربه فرض نماییم، باید قبول کنیم که فقط تصادف به او اجازه داده است که فرار کند. کسی چه می داند؟ تصادف چه کارها که نمی تواند بکند؟ شاید هم قاتل موانع را پیش بینی نکرده است. آن وقت ملاحظه کنید چگونه کارش را انجام می دهد. اشیاء 10 یا 20 روبلی را در جیب خود می گذارد و صندوق لباسهای کهنه پیرزن را تفتیش می کند. در صورتی که قسمت بالای گنجه کشویی یافتند که محتوی 1500 روبل مسکوک بوده. قاتل نتوانسته از دزدی هم بکند، فقط خوب توانسته آدم بکشد. بازم تکرار میکنم که او تازه کار بوده و گیج شده است. اگرم گرفتار نشده باید بیشتر از تصادف ممنون باشه تا از مهارت خودش. لوژین میخواست برود، اما پیش از رفتن خواست چند کلمه سخن پرمعنی بگوید. میل داشت که تأثیر خوبی نموده باشد. سپس خطاب به زوسیموف کرده گفت: بدون شک موضوع قتل پیرزن است. بله، شما این قضیه رو شنیدید؟ چطور ممکن است در جامعه جزئیات قضیه رو هم می‌دانید؟ نه، اما از نظر عمومی این قضیه برای من جالب توجه است. نمی‌خوام از افزایش روزافزون جنایات در طبقات پست جامعه در این 5 ساله اخیر صحبت کنم و غارت‌ها و آتش سوزی‌های متوالی را کنار می‌گذارم. چیزی که مرا متعجب می‌گرداند این است که در طبقات بالا هم تبهکاری‌هایی به همان نسبت رو به افزایش است. راسکولنیکوف به او تذکر داد: چرا مسترد می‌شوید؟ تمام اینها به واسطه عملی شدن تئوری شماست.
چطور؟ تئوری من؟
بله، نتیجه منطقی اصولیه که شما از سایه بیان کردید. اون است که میتواند اشخاص را خفه کند. راسکولنیکوف رنگش را باخته به زحمت نفس میکشید. لرزشی لب بالایی او را به حرکت در می آورد. لوژین با لحن پرتکبری گفت:
به نظر من فکر اقتصادی سبب تحریک به قتل نمی شود و این از اصولی است که...
راسکولنیکوف ناگاه با صدایی که از خشم لرزان بود سخنان او را قطع کرد.
آیا راست است که شما به زن آینده خودتان پس از اینکه تقاضای شما را پذیرفت گفتید که شما بیشتر از بیچیدی و خوشتان می آید و بهتر از انسان زن فقیری بگیرد تا بتواند بعداً بر او مسلط شده خوبی هایی را که به او کرده است یادآوریش نماید؟
لوژین گفت:
آقا، چرا اینطور فکر مرا تغییر صورت دادید؟ ببخشید، باید به شما بگویم که اطلاعاتی که به شما رسیده است اساسی ندارد. تصور میکنم بالاخره مادر شما، از اول هم میدانستم با وجود تمام خصائل نیکش فکرش اندکی پر هیجان و پر شور است، اما هرگز تصور نمیکردم معنی کلمات مرا نفهمیده و این طورانها را تغییر داد.
بالاخره جوان از روی بالش بلند شد، در حالی که چشمانش برق میزد گفت: آیا میدانید؟ لژین گفت: چه چیز را میدانم؟ چند دقیقه سکوت برقرار گردید. بسیار خوب، اگر یک دفعه دیگر یک کلمه درباره مادرم بگویید شما را از پله ها پایین می اندازم. رازونیخین فریاد زد: تو را چه می شود؟
آه، این طور است.
لوژین رنگش را باخت، لبها را گزید. با اینکه کوشش می کرد خودداری کند از خشم خفه می شد.
آقا گوش کنید، پذیرایی که هنگام ورود از من نمودید برای من در صمیمیت شما شکی باقی نگذاشت، ولی برای اینکه از این قسمت مطمئن شوم مخصوصا بیشتر موندم. ممکن بود من یک نفر خیشی را که مریض است معذور دارم، اما اکنون هرگز، هرگز ممکن نیست. راسکولنیکوف فریاد زد: من بیمار نیستم. و او گفت: بدتر. راسکولنیکوف گفت: برو به جهنم. اما لوژین برای رفتن منتظر این کلمات نشده بود. بدون اینکه به کسی نگاه کند و بدون خداحافظی از زاسیموف که مدتی بود به او اشاره میکرد بیمار را راحت بگذار، بیرون رفت. رازمیخین که عصبانی شده بود گفت: آیا ممکن است کسی اینطور رفتار کند؟ راسکولنیکوف با عصبانیت گفت: مرا رها کنید، بگذارید، ای جلادها، بالاخره مرا رها خواهید نمود یا نه؟ من از شما نمیترسم، اکنون از هیچ کس نمیترسم، بروید، میخواهم تنها بمانم، تنها. زاسیموف با سر به رازمیخین اشاره کرده گفت: برویم. و او گفت: آیا ممکن است او را در این حال رها نمود؟ پزشک با اصرار گفت: برویم. و خارج شد. رازمیخین لحظه فکر کرد، سپس تصمیم گرفت دنبال او برود. زاسیموف روی پله ها گفت: مقاومت ما در برابر تمایلات او برای او زیان دارد، نباید او را عصبانی نمود. رازمیخین گفت: چه مرضی دارد؟ و پزشک جواب داد: تکانی که او را از اشتغالات فکریش رهایی دهد برای او خیلی مفید است. او اشتغال خاطری دارد و فکر ثابتی او را مشوش می‌گرداند. این است آنچه مرا مضطرب می‌گرداند. رازمیخین گفت: شاید این آقای لوژین در این قسمت دخالتی داشته باشد. از گفتگوهایش معلوم شد که لوژین با خواهر رودیا ازدواج خواهد نمود و دوست ما پیش از بیماریش در این خصوص نامه‌ای دریافت نموده است. پزشک گفت: بله، شاید شیطانی مرد را فرستاده بود که کار را خراب کند. ملاحظه کردی که فقط یک موضوع میتواند او را از حالت خاموشی به در آورد. به محض اینکه از این قطع صحبت میشود او به هیجان میآید. رازمیخین جواب داد: بله، خوب ملاحظه کردم. در آن موقع دقیق و مضطرب میگردد. برای آن است که روز اول بیماریش در کلانتری او را ترسانیدند و به همین خاطر بیهوش شده است. زاسیموف گفت: امروز عصر این موضوع رو برای من مفصلن بگو، من هم به تو چیزی خواهم گفت. نیم ساعت دیگه میام از احوال او پرسش خواهم کرد. بسیار خوب، ممنونم. منم میروم منزل، به نستازیا هم سفارش میکنم از اون مواظبت کنه. راسکولنیکوف که تنها مانده بود با بی‌حوصلگی و کسالت به نستازیا نگاه میکرد. کلفت در رفتن تردید داشت. پرسید: حالا چای میخوری؟ راسکولنیکوف گفت: بعد، حالا میخوام بخوابم، منو تنها بگذار. با حرکت تشنج‌آمیزی رو به دیوار کرد. نستازیا بیرون رفت. به محض اینکه کلفت از اتاق خارج شد، راسکولنیکوف بلند شد و چفت در رو بست و مشغول پوشیدن لباسها شد، لباسهایی که رازمیخین برایش آورده بود. عجب آن که ناگهان آرامش کاملی جانشین وحشت سرسام‌آور و ناگهانی چند روزه اخیر او شد. اولین دقیقه بود که احساس راحتی عجیبی می نمود. از حرکات صریح و تنها باشی؟ در صورتی که نمی توانی راه بری و رنگت چون برف سفید است؟ در صورتی که نمی توانی نفس بکشی؟ احمق، در کریستال چه می کردی؟ زود اعتراف کن. راسکولنیکوف گفت: بگذار عبور کنم. بعد خواست از او دور شود. رازمیخین بیتاب شده شانه دوستش را محکم در دست گرفت. جرأت می کنی بگویی بگذار عبور کنم؟ میدانی حالا چه میکنم؟ تو را مثل بسته زیر بازویم گرفته به خانه‌ات برده در را بر رویت قفل میکنم. راسکولنیکوف بدون آنکه صدایش را بلند کند گفت: گوش کن رازمیخین، چرا نمیفهمی که احتیاجی به خوبیهای تو ندارم؟ این چه جنونی است که میخواهی مردم را برخلاف میلشان مجبور کنی؟ چرا از ابتدای ناخوشیم بر بالین من آمدی؟ آیا میدانستی که من به مرگ خود راضی نبودم؟ مگر امروز به تو نگفتم که مرا رنج میدهی و قابل تحمل نیستی؟ پس آزار اشخاص لذت بخش است؟ مطمئن باشه مرا در حال خشم دائمی نگاه داشتن برای حالم خیلی ضرر دارد.
میبینی که همکنون الکساندر برای آنکه مرا خشمگین نسازد رفت. برای خاطر خدا تو هم رهایم کن. رازومیخین لحظه‌ای به فکر فرو رفت، سپس بازوی رفیقش را رها کرده با صدایی که خشونت نداشت اظهار نمود: خیلی خوب، برو به جهنم. ولی چون دید که راسکولنیکوف اولین قدم را برداشت، با عصبانیتی ناگهانی گفت: صبر کن، گوش بده. میدانی که امروز خانم را عوض کردم. شاید هم مهمانهای من تا کنون آمده باشند. عمویم را گذاشتم تا در غیابم از آنها پذیرایی کند. میبینی رودیا، اگر تو احمق نبودی، اگر به آخرین درجه حماقت نرسیده بودی، اگر به جای اینکه بیهوده در کوچه ها بگردی عصر را به خانه من میامدی، چون بیرون آمده ای بهتر از دعوت مرا بپذیری. من تو را در صندلی راحت و نرمی که صاحب خانم دارد می نشانم. یک فنجان چای خواهی نوشید و مشغول صحبت خواهی شد. اگر هم صندلی نمی خواهی می توانی روی تخت خواب دراز بکشی. اقلن پهلوی ما خواهی بود. زوسیموف هم خواهد آمد. می آی؟ نه، این حرف تو احمقانه است. تو نمی توانی خودت تنها مسئول خودت باشی. من هم هزار مرتبه بر این جامعه توپ انداختم، ولی پس از ترک کردن آن باز مجبور شدم به سوی آن بازگردم. انسان از تنفری که نسبت به مردم احساس می کند شرمسار گشته دوباره به سوی آدمیان باز خواهد گشت. پس فراموش نکن، طبقه سوم خانه یوچینکوف. راسکولنیکوف گفت: نخواهم آمد، و دور شد. رازومیخین گفت: شرط می‌بندم که بیایی، اگر نه دیگر تو را نخواهم شناخت. صبر کن، الکساندر هم اینجاست. راست می‌گویی؟ بله، تو را دید. بله بله بله، مرا دید. با تو صحبت کرد؟ بله. از چه موضوعی صحبت کرد؟ خیلی خب، اگر نمی‌خوای بگویی نگو. یادت باشد شماره 47 خانه پوچنیکوف. راسکولنیکوف با صدابیا رسیده پیچید. رازومیخین با نگاهی استرابامیز او را دنبال کرده تصمیم گرفت داخل مهمانخانه شود، اما وسط پله ها متوقف شده تقریبا به صدای بلند گفت: مرد شویش رو ببرد. مثل اشخاص روشنبین صحبت می کند. چقدر من احمق هستم. آیا دیوانه ها همیشه پرت می گویند؟ از قرار معلوم زوسیموف هم از این نکته بیمیاج است. دست به پیشانیش برد. اما اگر چطور ممکن است او را رها کرد در حالی که ممکن است برود خودش را غرق کند؟ حماقت کردم، جای تأمل نیست. سپس به دنبال راسکولنیکوف دوید، اما نتوانست او را پیدا کند. مجبور شد با شتاب به کریستال برگشته هر چه زودتر از الکساندر سوال کند. راسکولنیکوف مستقیما به سوی پل رفته، در وسط پل به نرده‌ها تکیه کرد و نگاهی به دور و بر انداخت. از ساعتی که از رازومیخین جدا شده بود ضعفش به حدی رسیده بود که به زحمت خود را به دانجا رسانیده بود. می‌خواست برود و در گوشه‌ای از خیابان بخوابد. روی رودخانه خم شد. آخرین اشعه آفتاب و خانه‌هایی را که به واسطه نزدیکی شب در تاریکی فرو می‌رفتند با نگاهی گیج و مبهوت می‌نگریست. تصمیم گرفته با خود گفت: باشد، می‌روم. پل را ترک کرده به سوی کلانتری روان شد. قلبش از عواطف تهی بود. نمیخواست فکر کند. حتی دیگر احساس استراب نمینمود. بی‌حسی کاملی جانشین نیروی شده بود که هنگام بیرون آمدن از خانه برای یک سر کردن کار در خود احساس کرده بود. در حالی که در کنار رودخانه راه میرفت با خود فکر میکرد: بالاخره این هم راهی است. اقلن این راه نتیجه اراده من است. اما چه عاقبتی؟ آیا ممکن است که عاقبت کار اینطور باشد؟ آیا اعتراف خواهم کرد یا نه؟ اما دیگر توانایی ندارم. میخواهم جایی نشسته یا بخوابم. چیزی که مرا بیشتر شرمنده خواهد ساخت حماقتی است که در این کار هست. بعضی اوقات چه افکار احمقانه به مغز انسان خطور میکند. برای رفتن به کلانتری میبایست مستقیما از کوچه دوم دست چپ برود. از آنجا تا کلانتری بیش از 2 قدم فاصله نبود. چون به اولین پیچ کوچه رسید لحظه‌ای متوقف گردید، فکر کرد
و سپس داخل کوچه تنگ گردید. بعد متوالیاً در دو کوچه دیگر سرگردان شد. چشمها را به زمین دوخته بود. ناگاه به نظرش رسید که کسی در گوشش چیزی زمزمه می کند. سر را بلند کرد، دید که نزدیک آن خانه رسیده است. از عصر روز جنایت دیگر به آنجا نرفته بود. تسلیم تمایلی غیر قابل توصیف و مقاومت ناپذیر گردیده داخل خانه شد. از پله های سمت راست به سوی طبقه چهارم بالا رفت. پله ها تنگ و تاریک بود. جوان در هر ایوانی ایستاده با کنجکاوی به اطراف خود نگاه می کرد. در ایوان طبقه اول شیشه‌ای به پنجره انداخته بودند. فکر کرد آن روز پنجره شیشه را نداشت. این خانه طبقه دوم است که در آن میتری و میکولای کار می کردند. در خانه بسته است. آن را رنگ زدند. خانه را اجاره دادند. این طبقه سوم است. بعد طبقه چهارم اینجاست. اندکی تأمل نمود. در خانه پیرزن کاملا باز بود. اشخاصی که آنجا بودند صدایشان شنیده میشد. راسکولنیکوف این قسمت را پیش بینی نکرده بود. با این حال فوراً تصمیم گرفت. آخرین پله ها را پیموده داخل خانه شد. این خانه را هم تعمیر می‌کردند. چند نفر کارگر مشغول کار بودند. این منظره برای راسکولنیکوف مایه بسی شگفتی بود. زیرا انتظار داشت خانه را همان طوری که ترک کرده بود ببیند. شاید تصور می‌کرد هنوز هم نعش‌ها روی زمین افتادند. اکنون با کمال تعجب می‌دید که دیوارها برهنه و اتاق‌ها خالی است. نزدیک پنجره شد. جلوی آن نشست. آنجا به جز دو نفر کارگر که یکی از دیگری مسن‌تر بود، کسی دیگری مشاهده نمی‌شد. آنها کاغذ زرد و مستعمل دیوارها را با کاغذهای سفیدی که منقوش به گل‌های بنفش بود، عوض می‌کردند. این پیش آمد بدون سبب مایه نارضایتی راسکولنیکوف گردید. با بخت به کاغذ تازه دیوارها نگاه میکرد، مثل اینکه تمام این تغییرات مخالف میل او بود. کارگران حاضر میشدند که به خانه های خود برگردند. توجهی به تازه وارد نکرده گفتگو را ادامه دادند. راسکولنیکوف به اتاقی که سابقا صندوق و تخت خواب و گنجه در آنجا بود رفت. اما این اتاق خالی از مبل به نظر او بسیار بزرگ آمد. هنوز کاغذ این اتاق عوض نشده بود و در گوشه محل تابلوهای تصاویر مذهبی تشخیص داده می شد. راسکولنیکوف پس از اینکه حس کنجکاوی خود را ارضا نمود به سوی پنجره بازگشته نشست. کارگر مسن‌تر نگاه